الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی جلسه 77 مورخ 20/12/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مقدمة هفتم از مباحث دلالات وضعیه، بحث حقیقت شرعیه می باشد. اونا در جای خودش بررسی می شود دیگه. مرحله استعمال، مرحله اراده جدی، هر کدام در جای خودش اصولی که ذکر میشه به یکی از این دو مرحله برمیگرده. بعد اصالت و عدم الحزل، اصالت و عدم توریه، اصالت و عدم تقیه، اصالت و عدم تخصیص، اصالت و عدم تقیید، یه مرحلهش اینجا تثبیت شد، دو مرحله دیگه یه سری قواعد دیگه به اینا برمیگرده دیگه. برای توضیح بحث حقیقت شرعیه دو نکته رو ابتداعا اشاره میکنیم. نکته اولین است که گفته میشود معانی شرعی خاصی که قبل از عصر ظهور اسلام سابقه نداشته است و برای نخستین بار توسط شارع مقدس و پیامبر اکرم اعلام شده و به مردم تعلیم داده شده است. این معانی نوپا و نوپیدایی بودند که لا محال الفاظی برای این معانی وضع شده است، مثل صلات، صوم، حج، زکات و امثال ذالک. در این که این الفاظ در این معانی شرعی و اصطلاحی به تدریج حقیقت شدند هیچ بحثی نیست، زیرا این الفاظ پس از مدت معتنابهی، مثلا در عصر ائمه، در این معانی بلا شبه حقیقت شدن. اما بحث این است که آیا در زمان نبی گرامی اسلام این الفاظ حقیقت شدن در معانی اصطلاحی، و چگونه حقیقت شده اند، تا این که روایات وارده در عصر نخستین تشریع و زمان نبی گرامی اسلام رو و آیات قرآن رو حمل بر این معانی شرعیه کنی یا نه روایات و آیات در عصر نخستین تشریع رو حمل بر معانی لغویشون بنمایی یا بگوییم در اون زمان معانی نو پیدا مجاز مشهور بودن، شک داریم لفظ استعمال شده در مجاز مشهور یا معنای لغوی، لذا اون الفاظ مجمل باشن، چه کنید؟ مثلا فرض کنید، مثال رو ببینید، آیه 103 از سوره براءت، خذ من اموالهم صدقتن تطهره و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتك سكن له. صلات در لغت به دو معناست، یکی دعا و دیگری اتباع. در سبق و رمایه شرح لمعه عبارت شهید رو حتما دیدید که و یطلق علی السابق المجلی والمسلی هو الذی یحازی رأسه سلو السابق. در سبق و رمایه دوتا اسب که مسابقه میدن، اسب اولین رو مجلی میگن، او اسبی که به دنبال او و تبع اوست بهش میگن مصلی. مصلی نه یعنی نمازگزار، یعنی اون اسبی که به تبع اون اسب اولی پیش میرود و گوشش میاد کنار بدن او قرار میگیره. و المصلی هو الذی یحازی رأسه سلو السابق. یا در اشعار ادب عربی وقتی مهدی عباسی آمد به حکومت بعد از منصور، که اولا چه کردن اونجا برای که بچه شرعی به حکومتش بدن، روایات مهدی رو برش تطبیق دادن. بعد یکی از شعرهای مشهور ادب عربی اون وقت قصیده‌ای گفت در رابطه با مدح مهدی، و جئت مصليا تجري حسيثا وما بك حين تجري من فتوري. و جئت مصليا، مصليا يعني تابعا، یعنی به تبع منصور آمدی، به دنبال منصور آمدی. و جئت مصليا تجري حسيثا وما بك حين تجري من فتوري. صلات به من اتباعم هست. البته شاعریم داشتیم که وقتی دید خیلی شلوغ کردن و هی مهدی و جریان است مهدی رو میخوان تطبیق بدن بر مهدی عباسی، بلند شد ایستاد در وسط جمعیت، گفت اضافق الاسم تسمى مهدی و هذهی من الدواهی عندی لو کان هادا مثل ما یقولو لکان کل احمد رسولو هیها لیس الاسم کالمسما والجهل قد اسمهم و اعما. یکی هم اینجور در مقابلشون، حالا بالاخره و جئت مصلیان یعنی تابعا. صلات در لغت هم به معنای دعا هم به معنای تبعیت. حالا در این آیه کریمه آمده است که به پیامبر که آخذ زکات است امر شده است که از اونها زکات بگیر که سبب طهارت اونهاست و صل علیهم. آیا صلات به معنای دعاست؟ یعنی آخذ زکات، کسی که زکات میگیره، چه پیامبر چه بعد از پیامبر، وقتی زکات میگیره بعد از گرفتن زکات برای مردم دعا کنه، مستحبه یا واجبه مثلا، یا و صل علیهم نماز بخون بر اونها، براشون نماز بخون، زکاتی که گرفتی دو رکعت نماز بخون ثوابش مثلا هدیه کن بر اونها، کدوم یکیست؟ پس بنابراین آیا الفاظ وارده در عصر پیامبر اکرم رو حمل کنیم بر معنای اصطلاحی اگه حقیقت شرعیه ثابت باشه، یا حمل کنیم بر معنای لغوی، یا بگیم لفظ مجمله، نمیدونیم حمل بر معنای حقیقی، حمل بر معنای حقیقی بشه که مجاز مشهور بوده اون وقت، یا حمل بر معنای لغوی. این یک نکته که توضیح محل بحث. نکته دوم، در برخی از کتب قدیمی اصول چه عند الشیعه چه عند اهل سنه میبینید که گفته میشود آیا حقیقت شرعیه و حقیقت دینیه داریم یا نداریم؟ حقیقت دینی و شرعی قسیم هم قرار گرفتن. مثلا غزالی در المستصفا میگه معانی اسما اما لغویتون اما دینیتون و اما شرعیه. هاکذا در کلمات مرحوم علامه حلی حقیقت دینیه در مقابل حقیقت شرعیه قرار گرفته است. این یعنی چه؟ و حقیقت دینیه و شرعیه یکی سر قسیم هم باشن. بعضی از علما برای توجیه این مطلب مطالبی گفتن که ناشی میشه از عدم توجه به حقیقت این اصطلاح عند القدماء. بعضی گفتن حقیقت شرعیه، یعنی الفاظ دال بر فعل مکلف که مصادر باشه، صوم، صلات، ایمان، حقیقت شرعیه است. حقیقت دینیه یعنی مشتقات، الفاظی که دلالت بر فاعل میکنه، مثل مسلی، مؤمن، کافر. البته چرا این اشتباه رو کردن در توضیحی که ما میدیم روشن میشه چرا این اشتباه رو کردن. این برداشت غلط است. دقت کنید، یک اصطلاح بوده عند القدما، کلمه دین در امور عقائدیه به کار می رفته است و اموری که شبه عقیده است، مثل بعضی از مسائل اخلاقی. ایمان و کفر تعبیر میکردن از امور دینی است، اون چه مربوط به عقاید است. آن چه که افعال جوارح هست میگفتن امور شرعیه، مثل صلات، مثل صوم و امثال ذالک. لذا اینجا هم تقسیم میکنن، میگن الفاظی داریم که حقیقت دینیان، یعنی الفاظ مربوط به اعتقادات. ایمان در لغت به یک معناست، در علم عقاید معنای دیگری دارد. کفر در لغت به یک معناست، در علم عقاید کفر معنای دیگری دارد. حقیقت دینیه داریم یا نه، یعنی در اصول اعتقادات الفاظی داریم لغتاً به یک معنا باشن، در اصول عقاید معنای دیگری پیدا کردن، اینا میشه حقیقت دینیه. حقیقت شرعیه یعنی الفاظی که بر اعمال جوارحی فقهی دلالت میکنه، که در علم فقه معنای حقیقی خاصی داره و در لغت معنای دیگر. لذا گاهی در کتب اصولی تعبیر می شود، میگن صفات مربوط به مکلفین، صفات مربوط به فعلشون. صفات مربوط به مکلفین یعنی صفاتی که به عمل خارجی اونا ارتباط نداره، صرفا به عقیدهشون مرتبط است. از این کلمه بعضی به توهم افتادن، فکر کردن صفات مربوط به مکلفین و فعل مکلفین یعنی مشتقات، یعنی اون صفاتی که مربوط به مکلف، مثل مسلی، مثل مؤمن، مثل کافر، مثل صائم، اینا حقیقت دینیه است. اما اون صفاتی که مربوط به فعل مکلفه، مثل صوم و صلات و ایمان و کفر، میشه حقیقت شرعیه. این اشتباه تو کلمات فخر رازی هم در بعضی جاها آمده است. نه، این اصطلاح نیست. کسی در کلماتشون دقت کنه، حقیقت دینیه یعنی اون صفات مربوط به عقائد، حقیقت شرعیه صفات مربوط به فقه. اینم اصطلاح قدما در کلمات علامه هم آمده، خلط نشه. بعد از این دو نکته دقت کنید، در این مبحث برخلاف سایر مباحث ابتداءً چون هویتش فی الجمله روشن است، وارد این بحث میشیم که آیا بحث حقیقت شرعیه ثمره عملی داره تا ما در اصول ازش بحث کنیم، یا ثمره عملی نداره؟ از دو نگاه جمعی از محققین ادعا کردن که بحث حقیقت شرعیه هیچ ثمره عملی ندارد. نگاه اول نگاهی است که مرحوم نائینی در اجود و تقریرات و با توضیح بیشتری تلمیز محققشون مدرسه نجف مرحوم آقای خویی دارن. آقایان میگویند مبحث حقیقت شرعیه در علم اصول از منظار شیعی هیچ ثمره ای ندارد. ممکنه در اصول اهل سنت لازم باشه بحث کنن از حقیقت شرعیه، اما ما شیعه روایت امام صادق چه کرده؟ خب نه روایت این حالی دقتی داره، دقت کنید. مرحوم نائینی میفرماین روایات احکامیه ما حتی آن روایات و حوادث احکامیهی که در زمان پیامبر حادث شده است همه آنها توسط ائمه معصومین برای ما نقل شده است، لذا کأن اون الفاظ از زبان ائمه معصومین صادر شده است و در زمان ائمه معصومین هم که قطعاً این الفاظ در معانی جدیدشون حقیقت شده است، لذا چون آن قضایای زمان پیغمبر توسط ائمه معصومین برای ما نقل شده، ما صلات در کلام امام صادق رو معنا میکنیم، زکات در کلام امام باقر رو معنا میکنیم، احتیاج به بحث حقیقت شرعیه نداره. حالا الان نکته درست نیست، دقت کنید. مرحوم نائینی میفرماید
استعمال امام صادق نشون میده که زمان پیامبر حقیقت بوده یا به تغییر
اندازاری
در اون زمان حقیقت
شده باید سب کنیم. باش حالا توضیح بدیم بعد به نقادی. خیلی اینم منظور بداریم. مرحوم نائینی می فرماین ما طریق معتبری غیر از اهل بیت به روایات پیغمبر نداریم که بگوییم این لفظ در زمان پیغمبر در چه معنایی به کار رفته است. همش از طریق اهل بیت است. در زمان اهل بیت هم روشن است. لذا این بحث لغو است و هیچ ثمره عملی در اصول شیعه ندارد. دقت کنید، دو اشکال به نظریه مرحوم نائینی وارد است که یک اشکال رو مرحوم آقای خویی در ضمن یک کلام خواسته جواب بده، حالا بعد مطالعه میکنید. اشکال اول، آقای عزیزیم ظاهرن اشاره کردن، از جمله مدارک و منابع فقهی مهم ما آیات قرآن است، لا محال این آیات در عصر تشریع نازل شده است. اگر حقیقت شرعیه در زمان پیامبر شکل گرفته باشد، این الفاظ صادره رو در اون معنای حقیقت شرعی حمل میکنی، ولی اگر حقیقت شرعیه در زمان پیغمبر شکل نگرفته باشد، ثابت نباشه، یا باید این الفاظ قرآن رو حمل بر معنای لغوی کنیم یا قائل به اجمالش بشیم.
یه آیات مثل اومده توی روایات اهل بیت تمسک کردن به معنا شده،
خب به شرطی این مدعی باید اثباتش کنه. یعنی همه آیات الاحکام رو بررسی کنید، روایات معتبره تفسیریه بیارید، بگید از این جهت در آیات قرآن ثمره ندونه.
همه آیات احکامی
رو ببینید، اونام ببینید چند تا کلمه مشکوک است. یه آیه رو خوندیم، حالا در آخر ما بازسازی میکنیم ببینیم چقدر این جایگاه فقهی داره. فعلا هویت بحث ببینیم مثلا این ثمره داره یا نه، بعد مورد تطبیقش میرسیم. دقت کنید، مدرسه نجف مرحومای خویی در محاضرات جزء اول صفحه 125 با یک جمله کأن خواستن از این اشکال اول جواب بدن، می‌فرمایند الفاظ قرآن کریم هم توسط اهل بیت نقل شده است، لذا ما در معانی آنها مشکلی نداریم، چون در زمان اهل بیت این الفاظ حقیقت شرعیه شده بوده. این جواب ایشون اگه خواستن از این اشکال جواب بدن وافی به مقصود نیست. نسبت به آیات قرآن اگر آیاتی را اهل بیت تفسیر کرده باشن، بلا شبه تفسیرشون معتبر است، من قبول داریم. گفته باشن صلات معناش اینه، بلا شک قرآن در بیوت اونا نازل شده، ما قبول میکنیم. اما صرف نقل الفاظ قرآن از سوی اهل بیت این که دلیل نمیشه که این الفاظ ظهور دارن در معنای زمان اهل بیت، که الفاظ قرآن رو نقل کردن اهل بیت، این که باعث نمیشه که این لفظی رو که قرآن خواندن اهل بیت باعث نمیشه که این لفظ ظهور داشته باشه در معنای در زمان اونها. این اشکال رو جواب نمیده. آفرین، اشکال دوم همینه. اشکال دوم این است که ما نسبت به روایات زمان نبی گرامی اسلام و حوادث واقعه دو جور نقل از سوی اهل بیت داریم. گاهی واقعه رو تفسیر میکنن، استشهاد میکنن به نحوی که روشن میشود معنای این لفظ در زمان نبی گرامی اسلام چه معنایی بوده است. اینجا باز قبول داریم روایات اهل بیت تفسیر کردن روایات زمان نبی گرامی اسلام رو، مشکل برطرف شده. اما تارتن ما مواردی داریم صرفاً اهل بیت نقل کردن یک لفظی رو که از زبان پیغمبر صادر شده است، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، معنا نکردن این جمله رو. روایت داریم نقل کردن پیغمبر نهى النبی عن بیع الغرر. غرر یعنی چه؟ اهل بیت توضیح ندادن.
یعنی این از معنای زمان بود
ابدا ابدا اینجوری نیستش. ممکنه تطابق داشته باشه، ممکنه در بعضی از موارد صرف نقل است. شما مناه النبی رو ببینید، گاهی نقل میکنن اینها رو، ممکنه جای دیگه توضیح دادن این معانی رو، نقل است. نه ببینید، صرف نقل است. نه ببینید، ممکنه در اون زمان تطابق باشه، درسته، اما یقین به تطابق نداریم. اقراء به جهل هم در صورتی است که طریقه اهل بیت توضیح معنا باشه مباشرتاً. عام و خاص شما اقراء به جهل میدونید، اکرم العلماء بعد در یه دلیل دیگری مخصصش آمده است. این همه مناه نبی نقل شده است، ممکنه بعداً توضیح داده شده باشد، اما صرف این نقل علامت این نیست که این لفظ حتما حقیقت در همین معناست. به عبارت اخرى مرحوم آقای خویی میفرمان ما اینجوری استشهاد میکنیم، میگیم نهى النبی عن بیع الغرر، این در کلام امام صادق وارد شده، پس حمل میکنیم بر همون معنای زمان امام صادق. این دلیل علیه، این دلیل نداریم برش. نه 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 نه، غیر از اون بود، بله، باید در یه روایت دیگه هم بیان میکرد، یه جای دیگه هم میگفت، ولی این که همینجا حتما بفرماین لذای لفظ رو حتما حمله بری معنا کنیم، نه. در آغاز باید غرر رو در زمان پیغمبر بفهمیم یعنی چه اصطلاح بوده، چگونه بوده است، و این خود اون اصالت عدم نقلی که جای دیگه آقایون بهش استشهاد میکنن دوچار خدشه میکنه. دقت کنید، پس از این نگاه به نظر ما این که بگوییم ما شیعه نیازی به بحث از حقیقت شرعیه در زمان پیامبر اکرم نداریم، به خاطر این که قرآن و روایات الفاظش توسط اهل بیت نقل شده است قابل قبول نیست. این نگاه اول. نگاه دومی جمعی دارن نگاه دیگری است به این که حقیقت شرعیه ثمره نداره، اونم متعرض خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اینم اشاره میکنیم. بله کاملا کاملا در زمان پیغمبر داریم، لذا بعضی از کاملا این را آوردیم و اشاره میکنیم بهش. نکته درستی است. بله
دوستانی که جمعه پیامک تعدیه در بهشون نرسته
آیه داشتید؟